درس خارج اصول جلسه 88 سه شنبه 15 اسفند 91.
سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که این مقطع دوم بعد از اون که حکمین و قاضیین در صفات برابر بودند، امام علیه السلام در این فرض اموری رو ذکر فرمودن برای تقدیم. گفتیم که این مقطع ثانی می تواند مربوط به باب استنباط هم باشد و خلافاً لفرمایش آقای آخوند اختصاص به مورد مخاصمه و مرافعه نداره. برای اثبات این منظور بیاناتی وجود داره. بیان اول رو عرض کردیم که وجود تعلیل هاییست که معممه لاری و فیه و اون بعدیش فرمود که فیه رشاد مخالف العام فیه رشاد، این قریب به این مضمون، اینا یک تعلیلات عامه است. بنابراین میتوان در باب استنباط هم استفاده کرد. حالا فعلا علل حساب، حالا ببینیم بعدا ممکنه یه اشکالی چیزی، فعلا علل حساب. این بیان دوم برای این تعمیم فرمایش و بیان شهید صدر قدس سره است. بیان ایشون در حقیقت یک صبر و تقسیمی است که محتملات در روایت رو محاسبه میکنند و بعد غیر از آنچه که موافق مطلوب هست رو ابطال میکنن، یتعین اون مفاده که مطابق مطلوب هست. حاصل بیان ایشون اینه که خب امام علیه السلام بعد از اینکه راوی فرض کرد و سائل فرض کرد که دوتا قاضی ها از نظر صفات متساویان، دیگه حضرت فرمود ینظر ما کان من روایته ما فی ذلک الذی حکما المجمع علیه اصحابک فیؤخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. امام فرمود که نظر گردیده می شود به مدرک. این نظر گردیده می شود، حضرت فاعلش مشخص نه، کی نظر میکنه؟ این هر کسی که صلاحیت داره، خود این متخاصمین صلاحیت دارن، اهل نظر رو فهمن و اجتهادن، خب خودشون نظر. اگه اونا نیستن به یه آدم دیگه مراجعه کنن که اون نظر کنه و بگه که مثلا کدامی که از این حدیث ها این خصوصیتی که حضرت میفرماید داره که مشهور است و دیگری شاذ. خب ینظر ماکان من روایت ما، اون روایتی که اون دو قاضی بهش تمسکی کردن، به اون دو روایت نگاه میشه. به کدومش؟ اونی که المجمع علیه. به کدام نگاه میشه؟ به اون المجمع علیه اصحابک و یؤخذ بهی، پس اخذ میشود به اون روایت اونها، یعنی ما کان من روایته ما که ضمیر مذکرم به خاطر اون کلمه ما هست ولو روایت مؤنثه. و یؤخذ بهی یعنی به ما کان من روایته ما انها، به اون روایتی که اونا از ما نقل کردن به اون عکس میشه. کدومش؟ اونی که مجمع علیه، یا برمیگرده ضمیر به اون المجمع علیه، عکس میشه به این مجمع علیه. من حکمنا، این من حکمنا یعنی چی اینجا؟ این یه خورده این وسط و یا اخذ و بهی من حکمنا، این چند جور احتمال داره، یعنی و یا اخذ و به این مجمعون علی من حکمنا، یعنی به دستورنا به امر ما که داریم هر بکنیم حرف میشه، یا نه من تبعیض باشه، یعنی و یا اخذ و بهی عقص میشه به وسیله این مجمعون علی بعض از حکم ها و احکام ما که مربوط به نداء شما، یا من بخواب من تعلیل باشه، یعنی فیؤخذ بهی لعجل حکم ما، به خاطر اینکه پیدا کنید حکم ما رو، به دست بیارید حکم ما رو، پس یؤخذ بهی لعمرنا به ذالک، چون ما هم داریم میکنیم کار، یا یؤخذ بهی من حکمنا، یعنی یؤخذ به سبب او و به وسیله او بعض احکامنا که من تبعیض باشه، یا نه این من لعجل، یعنی لعجل پیدا کردن حکم ما و به دست آوردن حکم ما اخذ به این مجرمان علی بشه. خب اینجا که امام میفرماد به این مجرمان علی اخذ بشه و سه احتمال داره، یک احتمال که حضرت میخواد بفرماید یؤخذ به اون حکم حاکمی که طبق این روایت مجمع علیه، چون دو تا حاکم بودن دیگه، میخواد از رد بفهم یؤخذ بهی، این از باب مجاز میفرماد به این عقص رو کن، ولیکن حقیقتا میخواد بفرماد چی؟ یؤخذ به حکم اون حاکمی که حکمش طبق اون روایت مجمع علیه. پس اسناد اخذ به اون مجمع علی میشه اسناد مجازی، و در واقع میخواد بفرماد یؤخذ به اون حکم حاکمی که مطابق با اینه. این احتمال هم. خب اگه این احتمال باشه ربطی به بحث ما نداره، باز داره حضرت ترجیح حکم حاکم رو میده، اونجا میفهمد کدوم حکم رو بگیر، اون حکمی که مطابق اون روایتیست که مجمع علیه اون رو بگیر، این یه احتمال. احتمال دوم این است که نه، حضرت میفهمد حالا که حکم، حالا که قاضی ها به بنبست رسید و ترجیح ها اینا متساوی شدن، دیگه ول کن قاضی ها رو، و به جای قاضی، قاضی را به جای قاضی های انسانی قاضی روایی قرار بده در این مشاجره و منازعه که داری، و اخذ به این مجمع بکن، نه از باب این که اون مجمع کاشف عن الحکم الواقعی و الالهی، از باب این که این خاصم خصومته، رافع خصومته، از این باب که اگر اینجوری هم معنا کردیم دیگه بلعرض و ملمت میگه به این دیگه اصلا، یعنی تبدیل کن قاضی رو، قبلا میگفتیم قاضی خود اون انسان ها هستن، حالا که اونا صفاتشون برابر شد، اون راه مسدود شد، شما چکار کن؟ یونذر الى اون روایت مجمع علیه، اون روایت رو قاضی و حکم قرار بدید، به ما انهو حکمان، نه به ما انهو کاشفان عن الواقع. خب اگه اینم گفتیم باز ربطی به باب استنباط پیدا نمی کن، چون ما در باب استنباط نرجع الى روایات به ما انهو کاشفان عن الحکم الواقعی، اینجا نه، به منوانی که این فاصله خصومته میگه به اون مراجعه. احتمال سوم این است که نه، میفرماید به مجمع علیه مراجعه کنید، از باب این که دیگه راه که مسدود شد، به قاضی ها نمیشه مراجعه کرد، نه خب بالا برید سر روایت ببینید حکم خدا چیه، حکم خدا رو در بیارید از اون روایت طبق او فیصله بدید به دعواتون، که دیگه اینجا مراجعه به روایت از باب این است که کاشف عن الحکم الواقعی، شبه هم که شبه این حکمیه بوده دیگه، اینطوری استظهار شد از صدر حدیث، حضرت فرمودن موضوعیه نیست که حکم معلومه در نزاع در این است که این مال کیه. دو نفر دعوا دارن، اون ادعای ملکیت میکنه، اون ادعای ملکیت چیزای خارجی که نیستش، که نزاعش رو سر اینه که حکم چیه اینجا. خب حضرت میفرمان که یونذر الی اون مجمع علی به ما انه طریق الی الحکم الواقعی. این هم احتمال سوم. که اگه سومی باشه دیگه چیه؟ یونذر الی به ما انه طریق و یستنبط منه الحکم. به این عنوان اگه این سومی باشه، خب مربوط به بحث ما، خب سه احتمال شد. احتمال اولیشون میفهمم باطله، چون اسناد به غیر ماه و له الاسناد بلا قرینتن جایز نیست و وجهی هم نداره. امام میخوام بفهمم اون حکمه رو که مطابق اینه بیان بگن مجمعون علیه و عقص کن. خب من اینه میشد بفهمم یعقد به اون حکم قاضی که مطابق اون روایت هست. خب اینجوری میفهم. یه نکته ادبی، یه لطافت ادبی، یه چیزی نداره که الگوی ما اینجوری تعبیر کردن خواستن یک صناعت ادبی رو به کار ببرن. نه، این یه صناعت غلط اندازی، یعنی به اون نسبت غلط اندازی، هیچ لطف ادبی هم نداره. بنابراین اون احتمال اول درست است. احتمال دوم هم خلاف ظاهره که حضرت بفرماد که یؤخذ بهی، به این روایت از باب اونی که اون رو میخواید فاصل و حاکم قرار بدید، جایگزین قاضی قرار بدید. نه، که یؤخذ بهی من حکم نا، یعنی اخذ میشه به واسطه اون حکم ما، یعنی حکم ما به واسطه اون در بیارید و بهش عمل بکن. پس بنابراین و ظاهر تعین الاحتمال الاخیر، لان الاول خلاف و حقیقت الاضافه و ثانی خلاف و قولی و یؤخذ به و یترک و شاز. اینو عکس میکنی، خودشو عکس میکنی و یترک و شاز. از ظاهر عرفن دی حجیت المشهور فی مقام الاخذ و العمل مطلقا لا فی مقام فصل الخصومت خاصه. این فرمایش ایشون. خب اینجا بعض مناقشات هست، ببینیم اون مناقشات تمامه یا نه، که اگه تمام بود خب این طریق ایشون ناتمام میشه. مناقشه اول که میتوان از طرف صاحب کفایه قدس سره که فرموده این حدیث اختصاص داره به باب خصومت و مربوط به باب استنباط نیست، میشه از طرف ایشون گفت. اون اینه که اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، چون سؤال سائل اصلا راجع به خصومت بود. امام هم در مقام جواب همین مسئله هست و اصلا بحث مقام استنباط و اینا نیست. بنابراین ظاهر مطلب، یعنی این قدر متیقنه که حضرت میخوان جواب سؤال رو بدن، نه مازاده بر اون. اونی که مسلمه حتما باید جواب بدن و میخوان جواب بدن اینه. این قدر متقن در مقام تقاطب یمنع و ان تحقق الاطلاق. الان مسلک ایشون، پس حضرت که میفرماد فیؤخذ بهی، یعنی یؤخذ بهی فی هذا المقام که شما دعوا دارید، نه فی کل مقامن، چه دعوا باشه چه نباشه، استنباط بخواد بکنید یا رفع مخاصمه بخواد بکنید. قدر متقیقنه از اینکه میفهمد فیؤخذ بهی من حکم ناف، یعنی فی هذا المقام که تخاصم دارید دعوا دارید اینجا، نه فی کل مقام که اینجا میفهمد مطلقا، چه در مقام فصل خصومت چه در غیر فصل. قدر متقیقنش اونه، پس اطلاقی منعقد نمیشه. این یک بیان. این بیان اشکال مبناییه، یعنی با این مقدار که آقای سعد بیان کرد، نه که آقای آخوند رو قانع کرد. آقای آخوند طبق مبنای خودش میفرماید که اینقدر متقن نمید اطلاق ندار. یه بیان این نیستش که به آقای آخوند، ولی بیان اولی که عرض کردیم تعلیل باشه اون چرا بگیم درست آقا قلوم تمام در مقام تخاطب همینه، ولی تعلیل داره. ما به اطلاق فیؤخذ و به نمیخوایم عرض کنیم که شما بگید اطلاق منعقد نمیشه قطعا متیقن در مقام تخاطب وجود داره، ما به تعلیلش بخواییم عرض کنیم. حالا تعلیل تا بیدیم حالا گفتیم علال حساب تعلیل این بود که فعند المجمعه لا ریبتی مجمعه که هیچ ریبی درش نیست، نفیه جنس داره میکنه، یه مجمعه هیچ ریبی درش نیست. از چیز که هیچ ریبی درش نیست، خب بنابراین در باب فتوا هم باید دو وقت کرد. خب حالا تعارض نیست این مسئله، پس مربوط به باب استنباط میشه. حالا مربوط باب استنباط که شد، بحث بعدی داریم که اینا مرجحات باب استنباط میشن یا ممیزات میشن، اون بحث آخری. حالا فعلا اصل این مطلب که اینا این حرفا فقط مال باب قضاء یا نه مال باب استنباط هم هست، فعلا ما در این محدوده داریم صحبت میکنیم. بعد ما اثبتنا که مال باب استنباط هم هست، حالا بحث دیگری شروع میشه، مرجعات باب استنباط یا ممیزات حجت ان لا حجت، اون مقام بعدی. خب این یک بله نفی جنسه که هیچ ریبی درش نیست، نفی جنسه اطلاق نمیخواد، یعنی اطلاق لازم نیست. شما همون لا به شرط مقسمی رو هم که نفی کنید نتیجه چیه؟ این چیه چیه نباید باشه بله؟ اون هم همینطور روش، یعنی جنس هم روش فی خلافه. حالا اینا حرف دارد، اینا رو گفتم علل حساب برای حرفای بعده که ما حرف، حالا حرفای که بعد هست ببینیم که اونا چجور میشه، ممکنه بگیم با حرفای که بعد فایل ده. فعلا علل حساب ظاهر مطلب اینه که لاره بفی، یعنی لاره بفی واقعا هیچ چی ریبی نیست. اون یکی هم روش در خلاف اوناست، یعنی روش ماهیت روش حقیقت روش در خلاف بود. این حدیث از اون حدیث‌های بسیار معرکت الآراء و فقه الحدیثش جوانب مختلفش هست که هم در اینجا هم در باب قضا یه حدیث پر برکتی است. حالا اگه خیلی به درد بخوره اگه بشه استفاده صحیحی ازش کرد و فهمید که چی میفرماید. خب اینجا به خدمت شما هست که این یک جهت که این اشکال مبنایی. اشکال دوم این است که این که میفرماید که ظاهرا در حجیت مشهور فی مقام الاخذ و العمل دعوان بلا دلیل، چه تو ظاهر دلیله؟ فیؤخذ به من حکمنا، یعنی مطلقا همه جا، چه بیانی شما برای این دارید؟ غیر از که ادعا میکنید بگید ظاهر دلیله، خب کسی ممکنه بگید ظاهر در ثانیه، یعنی حضرت بفرماید حالا که نشد از راه قضاوت قضات مسئله حل بشه، حالا که از اون راه نشد، حالا برید به چی؟ به مستند این قاضی ها نگاه کنید، به اون خبری که مجمعون علیه نگاه کنید، اگه اونم نشد چون هر دو مشهورند و مجمعون علیه هستند به ما خالف العامه، اونم نشد دیگه واقعه رو تأخیر بیندازید، حالا دعواتون رو فعلا مسکوت بذارید تو خدمت کسی برسید که حل بکن. نتیجه داره میگه که ها باب تعارض، بله درست،
خصوص باب تخاصمه،
ها نه اون دیگه اون که همون شد
باب تعارض، در خصوص باب تخاصم مراجعه کنیم به مستندشون از باب کشفش از باب، حالا در غیر باب تخاصم چرا؟
بله حالا اون باشه تا بعد از بکن. خب این به خدمت شما نسبتید دلیلی بر این مسئله اقامه نکرد و این که میگه یؤخذ به توش تنش داری یؤخذ به فی کل المقام، این که یؤخذ به این فعلا در همینجا که مورد صحبت بود یؤخذ به، شما باید تحلیل رو اضافه بکنید بگید به لحاظ تحلیل یؤخذ به در همینجا که بحث درش دعوا دارید، بیان سوم بیان آقای تبریزی قدس سره که نزدیک به بیان شهید صدر هست، ولی یه تفاوتی میشه براش گذاشت. ایشون اینجوری میفرماید که بعد از اینکه راه حل نزاع از مراجعه به قضات مسدود شد و اینا در صفات مساوی شدن، حالا که انده امام اینجوری میفرماید شما که شما حکمیگه هست، شما هم که دعواتون فقط سر اینکه حکم خدا چیه، دعوات خاص خارجی که ندارید که، حالا که از راه قضاوت نمیشه خودتون برید استنباط کنید ببینید که چیه حکم خدا چیه. نگاه کنید به روایت هایی که اونا دارن، برید حکم خدا چیه، وقتی حکم خدا رو دارن دعوات همون میشه دیگه، چون فرض که شما حکمیگه هست از جهت اینکه جهل به حکم دارن با هم نزاع دارن، اون میگه من از این اسم میبرم از اقار، اون میگه از زمین، اون میگه نمیبری اینجوری، اون میگه حبه مال بزر اکبر، اون میگه نه، یا در مصادیق حبه، حبه چه چیزایی دائره حبه تا چی رو شامل میشه، مثلا یک کتابخانه معظمی باباش داره کتاب علمیه، اینا مثلا امور اختصاصیه یا جز حبه مال بزر اکبره یا نه انگشتر و چی و چند تا چیزاست که حبه است، یا نه هرچی که اختصاص به او داشته طلبه بوده، این کتاب همه اختصاص به او داشته، من همه اعضای خانواده نبوده، پس حالا کتاب ها مال ولد اکبر میشه. اینا تو این چیزا نگاه دارن که این چیه، خب اگه حکم خدا رو فهمیدن که نگاه دارن سر اینه که حکم خدا چیه. حالا امام علیه السلام میفرمان که حالا شما به قاضی مراجعه کردید، خب این یه راه طبیعی بود تشاره قرار داده، اون که به بنبست رسید، حالا که اینجوری شد خودتون برید سر دلیلا ببینید چه حکم استفاده میشه، یا اگه خودتون نمیتونید یونزد یکی که میتونه یه اعلمی از این دوتا پیدا کنید به اون مراجعه کنید بگید خود از این روایت ها کدوم حکم استفاده میشه، حکم خدا چیه. بعد ایشون این نکته رو اضافه میکنه، میگن خب آیا اگه بنا شد یه چیزی طریق پیدا کردن حکم خدا باشه و صحیح هست استناد به او برای پیدا کردن حکم خدا، دیگه احتمال میدیم مرافع داشتن و نداشتن در اون اثر بکنه؟ احتمال نمیدیم، اگه این طریق حکم خدا این رایست که با حکم خدا معلوم میشه، خب دیگه دعوا باشه یا نباشه فرق نمیکنه. بنابراین غیر موارد خصومت و دعاوی هم اگر دو خبر داشتیم اون المجمع و علی رو میتونیم حکم خدا رو ازش استخراج کنیم، اگر در مجمع و علی بودن مساوی شدن ما خالف الامر رو میتونیم خود حکم خدای متعال رو ازش استفاده بکنیم. این بیان بیان عرفی تر و از اون بیانه، اگه چه نزدیکه به اون بیانه، ولی بیان عرفی تری از بیان شهید صدر قدس سره که امام دارن اینجوری میگن، یا حالا که اینجوریه شما دیگه خودتون برید سراغ استنباط از مدرک، نه مدرک چون شما حکمیه دعواتون هم که سر اینه که حکم خدا رو نمیدونید، خب برید سر مدرکش، اون مده که مجمع علیه ببینید کدومه، از اون حکم خدا رو در بیارید نزادون تموم میشه، از اون حکم خدا رو در بیارید. پس یعنی این طریقه به این طریقه این حجت برانه، و وقتی اون طریق شد دیگه ما احتمال نمیدیم که بله خدا در ذاتی که دعوایی باشه اینو حجت کرده باشه برای استکشاف حکم خدای متعال، اگه دعوایی نباشه نه اینو حجت نکرده. اینجور خب این بیانم عرفیه، ولی لولت تعلیل کسی میگه خب کجا شما میگید امام باید اینو بگه، این یک در استحسان تو کجاش قرینه بر این مسئله هست، خب شاید همون اینو بخواد بفهم که حالا که اون نشد در مقام خصومت شما مجمع علیه نگاه کنید اون رو خواست رافع قرار بدید به عنوان انهو رافع للخصومت لا به ما انهو کاشف عن الحکم الالهی، فی مقام الاستنباط. میدونم میگم چقدر اینه بر این مسئله هست که شما اینجوریه، امام اینجوری میخوام بگن، بله میشه امام اینجوری هم بگن، بله کجا چه دلیل اینجوری گفتن؟ قهران بله احتمال دوم شهیزت به پاس به جا، یعنی رافعی ما زاق ببرون نداریم. آقای آخوند هم همین رو میخواد بگه دیگه، آقای آخوند میفهمد این رو باید برمان خصومته. امام اول ارجاع دادن به صفات قاضی که حالا مورد، حالا که صفات قاضی تموم شد میگن حالا که اولا نمیشه مدرکش رو حاسم قرار بدید.
از تعلیم به عنوان عمومش، از تعلیم به عنوان این که خود داره نسبت به واقع بیان میکنه، شاید بگیم احتمال دوم سعید نیست، احتمال سوم نه به عموم تعلیم لاشه بشه و حد ثابت بود خود لاله وقی، یعنی که واقع رو مشخص میکنه، مشهور واقع رو برای شما مشخص میکنه و مطمئنه واقع رو برای شما مشخص میکنه بیدونان رو شده.
بله حالا اون یه بیان دیگری است که ببینیم اون بیان. پس فرمایش آقای تبریزی هم قدس سر رو اجازه عرفیتش بیشتره، اما در این حال باز این هم میشه گفت دعوان بلا دلیل، یعنی استثنا دلیل قرینه ای بر این نیست، البته احتمال قریبیه، اما در حد ظهور که اون احتمال ثانی را برطرف بکنه مشکل. حالا فرض میکنم بیان چهارم، بیان چهارم اینه که امام علیه السلام در اینجا خیلی سرمایه گذاری کردن روی این مطلب، چون هم علاوه بر اینکه فرمودن لا ریب فی، بعد استشهاد به فرمایش رسول خدا کردن صلی الله علیه و آله. خب خوندیم حدیث شریف رو، فان المجمع علی لا ریب فی و انما الامور ثلاثه، بعد خودشون فرمودن انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، امر و امر بین غی و فیتجتنب، و امر مشکل فیرد حکمه الى الله عز وجل و الى الرسول. حالا ببینید سوالات دو تا تعلیل ایشون ذکر بود، یکی فعند المجمع الاره بود، دوباره انما الامور ثلاثه، این انما الامور ثلاثه میخواد چیکار کنه؟ باز مربوط تعلیل، باز به این اکتفا نفرموده حضرت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین حرام و حرام بین، شبهاتم و شبهاتم بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم لا یعلم. باز به فرمایش رسول خدا استناد کردن، به اینا استناد. خب این تعلیل ها که حضرت بیان فرموده میخواد بفرماید که اون مجمعون علیه، اونی که مجمعون علیه هست داخل در این فقرات این دوتا مسئله که من گفت، بیانون رشد و بیانون غی و شبهاتون و امرون، بله بیانون رشد و بیانون غی و امرون مشکل فیرد حکمه الالله عز و جل و الالرسول. حضرت بخواست بفهمد این خبر که مجمعون علیه و اون خبر شاذی که گفتم ترکش بکن از چه باب گفتم؟ حضرت بخواد بفرمون ظاهر طبیعت مطلب اینه که اون مجمعون علی داخل بیانان رشدوه، اون یکی داخل در چیه؟ بیانان غیوه. شیخ حضرت فرموده اون داخل مشکلان امروهوه، اونی که شازه داخل مشکلان امروهوه، ولی اگه داخل مشکلان امروه نبود برای چی اون حضرت فرموده؟ ولی همونطور که مرحوم امام رضوان الله علیه توضیح دادن، ببینید این دو تا خبرها مخالفن دیگه، متضادن، تناقض دارن، تعارض دارن. اگه یکی از متعارضین شد بیانون رشدو، اون دیگری میشه مشکل یا بیان قیام میشه. اگر گفتیم حتما اینجا سفیده، سیاهی اینجا بیان قیام میشه یا مشکل، نمیدونیم شاید هم سیاه باشه. همیشه دو تا امر متناقض، فرض اینه که روایت این متعارضه، این هم اون به اون روایت تنها بودن توی حرفی میزن. این نکته جلیه مرحوم امام قدس سره که جواب مناسبی هست برای شیخ اعظم، این امام میفهمد خب اون مجمع هنره که قطعا داخل بیان قیام نیست، داخل مشکلان هم که نیست، اون مجمع هنره که نمیشه داخل اینا باشه، چون امام دستور بدن به ما عمل کن، به بیان قیام میگن عمل کن، به مشکلان میگن عمل کن. پس اون روایت مجمع علی بیان رشدوه، قهرن وقتی اون بیان رشدو شد نقطه مخالف اون بیان قیام میشه. هر متناقضی، هر متضادی اگر یکی شد بیان رشد، دیگری حتما بیان قیام، چون اگه بیان القی نباشه و مشکل باشه پس یه وقت نمید که با این جمع بشه، اجتماع زدن بشه، اجتماع نقیزن بشه، پس حتما اون بیان القی. خب این تعلیلی که حضرت می فرماید، این بیان رشد و مال باب قضای فقط، یا ما می تونیم مجمع اون علیه باید همه جا بیان رشد و هر زنه که مجمع اون علیه و اون شاذ نادر معلومه بیان اون قیو. ما مرحوم امام به همین روایت هم شاید استدلال میکنم علا وسیله اقلا که یه روایتی معرضان انه مشهور شد، مشهور بشه عمل نمی کنم بیان اون قیو. و این مطلب که ایشون داره یه مطلبیست که تو فقه، یعنی این مطلب یک مسئولیتی از اعوجاج هم به انسان میده. خب خیلی از چیزها رو ایشون چرا میگه کافرانه؟ با اینکه روایت خیلی داریم برای طهارت کفار اهل کتاب، تمام اینا رو میگه درسته، اینا روایت من دلالتش رو قبول دارم، اما اجماع اصحاب مشهور بین اصحاب اینه که کفار نجسن. اینا این روایت از حجیت میاد. یا مثلا وضوع مستحبی به جای وضوع واجبه، درست روایت هست ما قبول داریم، روایت سندن به دلالات هم تمام، خلاف فتوای مشهور اصحابه اجزاء وضوع مستحب از چیز یا غسل مستحب از بقیه اقصا. ها آقای خویی چون کردید مشهور لا جابران ولا کاسر به اینا اهمیت نمیدن، اما ایشون این جهت رو میگه اونی که شاذ نادره و در مقابلش مشهوره این دو هم یه بگه من قیوه. حتی ایشون میگه اگه معارضم نداشت، اگه معارضم نداشت همینجور بود، وقتی که مشهور بهش عمل نکردم. حالا اینا تو پرانتز بود، به تناسبشون اینجا فرموده. پس بنابراین ما بگیم بیان سوم این است که از باب تعلیل به این همین بیان بگیم، و این که امام علیه السلام اینقدر سرمایه گذاری کردن روش، خودشون دو تا تعلیل گرفته کردن، بعد استشهاد به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن. آیا از این راه هم میتونیم باز بگیم به این بیان چهارم؟ ان شاء الله تفصیل به کلام در صلی الله علیه و آله.